أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با بیان احکام خانواده در خدمت شما عزیزان هستم. پس از بیان احکام پنجگانه ازدواج‌های حرام، مستحب، مکروه و مباح و ازدواج‌هایی که واجب می‌شود، در این جلسه و جلسه‌های بعدی با این مسئله آشنا می شویم که اگر تصمیم بگیریم برای اینکه به این امر مهم اسلامی و دینی یعنی ازدواج اقدام کنیم و انتخاب همسری داشته باشیم، چه معیارهایی را از نظر دینی و اسلامی باید در نظر داشته باشیم؟ معیارهای صحیح برای انتخاب همسر چه معیارهایی میتواند باشد؟ معیارهایی را خدمت شما عزیزان عرض میکنم که این معیارها هم میتواند برای مرد یک معیار صحیح به حساب بیاید، هم برای زن. اگر مردی به خواستگاری دختری میخواهد برود، باید این معیارها را در دختر جستجو کند، و اگر دختری میخواهد شوهر انتخاب بکند، باید این معیارها را در شوهر خودش جستجو کند. خب معیارهای گوناگونی برای انتخاب همسر که یک زندگی مشترک طولانی مدت را میخواهد با او شروع کند، باید وجود داشته باشد برای اینکه این تصمیم یک تصمیمی لحظه‌ای و آنی و زود گذر نیست، که اگر کسی هم این معیارها را در نظر نداشته باشد و خود را در یک کاری بیاندازد که بعد از مدت کوتاه راه نجاتی برای اون وجود داشته باشد. انتخاب همسر، تشکیل خانواده و انتخاب یک شریک زندگی یک امر حیاتی هست که انسان می‌خواهد یک زندگی را با او سپری کند، و لذاست که در انتخاب معیار نهایت دقت را باید انسان داشته باشد. و روی همین جهت است که اسلام نیز روی این معیارها بسیار با حساسیت زیاد توجه کرده و در روایات دینی ما به حد کافی به این معیارها دقت لازم صورت گرفته است، که اگر انشاءالله وارد بحث بشویم و به این روایات هم دقت داشته باشیم، به خوبی اهمیت این مسئله رو در میابیم. در این جلسه به معیار داشتن عقل به عنوان اولین معیار انتخاب صحیح برای همسر اشاره می کنم. در روایات ما به این مسئله به خوبی تأکید شده است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون تا می رسد به وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند روی همین جهت که پیامبر اکرم می فرماید اذا بلغکم ان رجل حسن حالین فانظروا فی حسن عقله، اگر کسی خدمت شما آمد، مردی آمد که از یک حسن حال برخوردار است، وضعیت ظاهرش خیلی خوب است، خب به ظاهرش انسان نگاه میکند عیبی رو نمیبیند، اما پیامبر اکرم میفرماید تنها به ظاهر اکتفا نکنید، بلکه فانظروا الی حسن عقله، به عقل نیکوی او و به عقل پسندیده او باید توجه داشته باشید، ببینید که از عقل خوب نیز بهره‌مند هست یا نه. خب روی همین مسئله است که بسیاری از افراد وقتی فریب ظاهر رو میخورن، وقتی میبینن ظاهر آراسته‌ای دارن، ظاهر خوبی دارن و عیب و نقص در ظاهر وجود نداره، به همین اکتفا میکنن بدون اینکه به عقل او، به خرد او، به دانستگی های دیگر او توجه داشته باشند، و لذا پس از مدت کوتاه متوجه می شوند می بینند که چقدر فریب خوردن، و بر اساس همین نکته مهم است که در روایات ما تأکید کردند که بر عقل انسان باید اعتماد کنید به کارهای فریبنده ظاهری یا حتی به حسن ظاهری و پسندیدگی ظاهری نیز نباید اکتفا کنید. امام علی علیه السلام هم پیامبر اکرم این مسئله را با دو تا عبارت قریب به یک مضمون بیان می‌کند که می‌فرماید ایاکم و تزویج الحمقا، بپرهیزید از این که با انسان‌های احمق ازدواج کنید. فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع، برای این که همنشینی مصاحبت با انسان‌های احمق، حالا فرق نمی‌کند احمق زن باشد که نصیبی مرد بشود یا احمق مردی باشد که نصیبی زنی بشود، حضرت می‌فرماید صحبت و همنشینی با چنین آدم‌های سبب ضیاع و نابود شدن است و فرزندان هم که از یک چنین آدمی به دنیا می‌آید، خب فرزندان است که نسل انسان را ضایع می‌سازد. خب این روایت به خوبی نشان دهنده این است که انسان نهایت دقت را داشته باشد که خدای نخواسته در انتخاب همسر گرفتار انسان‌های احمق و بی‌عقل نشود. خب بعضی از آثاری که در روایات ما از معاشرت با انسان‌های بی‌عقل، کم‌عقل و احمق بیان شده خدمت شما به صورت گذرا اشاره می‌کنم که تا خوب این مسئله را باور کنیم که واقعاً اون چه که در انتخاب همسر مهم است داشتن یک عقل و خرد لازم و صحیح هست، وگرنه فریب ظاهر را اگر بخوریم با این آثار و نشانه‌هایی که اشاره می‌شود حتما دچار خواهیم شد. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید احذر الاحمق، از شخص احمق برحذر باش. فإن مداراته تعنیک، برای این که اگر بخواهی با او کنار بیایی خسته می‌کند، چون همسر اگر احمق باشه، حالا یک زمان هست یک رفیقی یک ساعته دو ساعته یکی دو روزه هست، خب آدم با او کنار می آید، تحمل می کند. اما همسر یه چیزی نیست که انسان خلاصه یک بار دو بار یک روز دو روز یک ماه و یک سال و چند سال حتی با او کنار بیاید. اگرم کنار بیاید، امام علی علیه السلام می فرماید که کنار آمدنی با او تو را خسته می کند و موافقته توردیک. خب یک زمان هست که انسان با احمق وقت معاشره می کند، بالاخره چی کار باید بکند تا با او کنار بیاید؟ یکی از راه‌های کنار آمدن این است که انسان با او در همه کارها موافقت کند، بالاخره حرف حرف او باشد، نظر نظر او باشد، در هر تصمیمی که احمق میگیره انسان باید همراهی کند. اگر چنین کار را آدم انجام بدهد، خب امام علی علیه السلام میفرماید که همراهی با او و قبول کردن نظر و حرف او و تصمیم او سبب میشود که انسان خب مثل او کارهای احمقانه انجام بدهد و سبب ذلت و پستی و خاری انسان بشود. اما اگر بخواهی با او مخالفت کنی و مخالفته تؤذیک، خب مخالفتش قطعا سبب اذیت انسان است، جار و جنجال و زحمت رو برای انسان فراهم میکند. و مصاحبته و بالون علیک، امام علی علیه السلام فرماید معاشرت با او هم باعث عذاب و گرفتاری انسان میشود. خب این یکی از آثار معاشرت با انسان‌های احمق است. در روایت دیگر حضرت می‌فرماید صحبت الاحمق عذاب الروح، خب شکنجه روح است که کسی بخواهد همنشین یک انسان احمق بشود. یه روایت خیلی زیبا و جالب امام سجاد علیه السلام داره که این روایت تا حدود اهمیت این مسئله رو بیان می‌کند که امام می‌فرماید ایاک یا بنی انت صاحب الاحمق، به فرزندش خطاب میکند فرزندم از همنشینی و همراهی انسان احمق باید بپرهیزی. مبادا با او همنشین باشی او تو خالته، مبادا با او نشست و برخاست داشته باشی. وهجره ولا تجادله، از او دور باش، با او به جدل نپرداز. چرا؟ فإن الاحمق حجنة عین، برای این که شخص احمق عیاب هست، همیشه عیبی دیگران رو خلاصه برجسته می سازد. غائباً کان او حاضراً، چه غائب باشد چه حاضر باشد. این تکلمه فزحه و حمقه، احمق این ویژگی را دارد چون کارهایش، سخنانش، حرفهایش نسنجیده است، عاقلانه نیست. می فرماید اگر سخن بگوید به مجرد این که حرف می زند، چون حرفهای نسنجیده، حرفهای نپخته می زند، او را رسوا می سازد. و این سکت قصر به ایو، اگرم حرفی نمیزند سکوتم میکند، بازم یک جایی را داره خراب میکند و و این عمل افسد اگر کار انجام میدهد خراب میکند و این استرعا ازا اگر یک چیز را هم به او بسپاره که محافظش باشد مراقبش باشد ای را نابود میکند. لا علمه من نفسه یغنی، نه علمی دارد که از خودش از او بهره ببرد با علم خودش عمل بکند و لا علم غیره ینفعه، نه علم غیرش به او نفع میرساند. برای این که معمولا انسان های احمق هم از حرف دیگران، از علم دیگران، از تجربه دیگران هم نفع نمیبرد و لا یطیع ناصحه، ناصح و خیرخواه خودش رو اطاعت نمی کند و لا یستریح و مقارنه، کسانی هم که قرین و هم نشین او باشد اونا رو هم راحت نمیگذارد. تود امه فکلته، مادرش دوست میدارد که حتی بی فرزند بشود، یک چنین فرزند احمقی نداشته باشد. و امرأته انها فقدته، حتی همسر شخص احمق دوست میدارد که این همسرش رو از دست بدهد و خلاصه دیگه هم چنین همسری نداشته باشد. همسایش میخواهد با او از او دور باشد، همنشینش میخواهد که با چنین شخصی همنشین نباشد. و این ویژگی ها رو امام سجاد علیه السلام در مورد شخص احمق بیان میکند. امام باقر علیه السلام باز هم در روایت دیگری از چند نفر وقتی برحذر میدارد، یکی از اون مواردش همین شخص احمق است که میفرماید ای فرزندم لا تقارن ولا تواخ اربعه، نه هم نشین باش نه برادری کن با چهار نفر، یکی احمق، یکی بخیل، یکی ترسو و یکم دروغگو. اما احمق رو چرا انسان با او هم نشین نباشه، برادری نکند؟ برای اینکه احمق میخواد به انسان نفع برساند، در همون نفع رسانه خودش هم به انسان ضرر میرساند، چون واقعا کارش سنجیده و پسندیده نیست. بر همین اساسی که عقل معیار مهمی در انتخاب همسر هست، در روایات ما از کسی که شرب خمر میکند، شراب مینوشد و این شرب خمر و شراب نوشی به دلیل اینکه به عقل انسان لطمه وارد میکند، به همین جهت حتی از شخص شرابخوار نیز انسان برحذر داشته شده که لا تجالس و شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوج الیه، از همنشینی با انسان شرب خمر کننده انسان باید برحذر باشد، نه به او همسر بدهد و نه از او انسان همسر بگیرد. خب اینها چیزهایی است که در اهمیت داشتن عقل و خرد معیار مهم است. نشانه های هم برای انسان های احمق، هم نشانه های برای انسان های عاقل بیان شده است که خیلی گذرا خدمت شما اونها را اشاره می کنم. اما نشانه هایی که برای بیعقلی و بیخردی بعضی انسان ها بیان شده است و خوب است به اونها توجه داشته باشیم، در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است که حضرت می‌فرماید تعرف حماقت الرجل فی ثلاث، احمق بودن یک انسان از سه جهت برای انسان شناخته می‌شود. یک، فی کلامه فی ما لا یعنی، در سخن گفتنش که وقت سخن می‌گوید چیزهایی می‌گوید که هیچ نفعی به حالش ندارد. و جوابه اما لا یسأل عن، از جواب دادنش که چیزی را که از او سوال نشده وقتی به جواب دادن میپردازد، از اینجا هم فهمیده میشود که این آدم از عقل لازم برخوردار نیست. و تحوره فی الامور، و دوباره خلاصه تحورش در کارها و این که نسنجیده اقدام میکند، گاهی کارهای نسنجیده و نپخته انجام میدهد، خودش رو به زحمت بیندازد، شجاعتهای بی جا و بی مورد گاهی از خودش نشان میدهد و همه اینها نشان دهنده این است که این انسان از عقل برخوردار نیست. کما این که در روایت باز امام علی علیه السلام میفرماید تعرف حماقت الرجل بالعشر فی النعمه و کثرت الذل فی المحنه، اگر نعمت فراوان شد و این سربازی و سرشاری و خیلی شادمانی سرداد، از اینجا هم فهمیده میشود که این از عقل لازم برخوردار نیست. کما این که اگر یک اندک رنج و درد و گرفتاری پیش بیاید و این همچنان خلاصه خودش رو در عذاب و رنج و مبتلا بسازد، این هم نشان دهنده این است که این از عقل برخوردار نیست. اما نشانه های انسان های عاقل را در روایت دیگری از پیامبر اکرم آمده است که حضرت می‌فرماید عقل انسان را از خیلی چیزها می‌شود فهمید. سبعت و اشیاء تدل علی عقول اصحابها، هفت چیز است که از اینا می‌شود عقل انسان ها را درک کرد. خب بعضی از مالها هست که فهمیده می شود این مال از چه راهی فراهم شده، در چه راهی خرج شده، از این طریق می شود به عقل او فهمید که صاحب این مال عاقل هست یا نه، از نیازهایی که انسان ها دارد، بعضی نیازهای نادرست دلالت میکند که این شخص از عقل نپختهی برخوردار است، از مصیبت ها، باز هم برخورد انسان با مصیبت ها، با در حالت غضب و خشم، در حالتی که انسان ناراحتی های شدید پیدا میکند، اینجا هم عقل انسان به کمک انسان میآید، اما اگر عقل نباشد انسان را دوباره رسوا میسازد. نوشته ها دلالت بر صاحب نوشته میکند که عقل دارد یا نه، فرستاده ها و قاصد ها باز هم همینطور دلالت داره، و هدیه های هم که انسان برای کسانی میفرستد باز بالاخره دلالت میکند که این صاحب هدیه چقدر از خرد و عقل لازم برخوردار هست. اون چیزی که در روایات ما خیلی روی اون تاکید شده است این است که کسی عاقل هست که بندگی خدا را در زندگی برای انسان فراهم بسازد و انسان را از معصیت خداوند دور نگه دارد. این یکی از معیارهای مهم است. العقل ما عبد به الرحمن، عقل اون چیزی است که انسان را بنده خدا بسازد و از معصیت خدا انسان را دور بسازد، که اگر چنین ویژگی در شخصی باشد مطمئنن انسانی عاقلی است، و اگر چنین ویژگی نباشد، هرچند از زرنگی ها و هوش استعدادهای فراوان برخوردار باشد، مطمئنن اون عقل لازم رو ندارد که در انتخاب صحیح به عنوان یک معیار صحیح برای انتخاب همسر وجود دارد. امیدواریم خداوند متعال به همه ما این درایت و فهم رو عنایت کند که در انتخاب هایمون این دقت رو داشته باشیم، تا انشالله از اون ویژگی هایی که در دین ما برای اونها بیان شده است اونها رو به دست آورده و در تشخیص اونها همه ما آگاهی لازم را داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.